الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض وموجد الأولين والآخرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على إمام العصر عجل الله تعالى فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يأتيكم يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. حق محمد آل علیهم السلام خدا ما را نعمت شناس کند، توفیق شکر نعمت به همه عنایت کند. صلوات بر محمد آل در رفتهای سابق ما مفصل ذکر شد که غرض از خلقت انسان در این عالم تکامل اوست، رسیدن به تمام سعادت اوست، رسیدن به حیات تجربه باقیه ابدیه سر تا سر وحدت، سعادتی که برای هیچ موجودی این حد از سعادت میسر نیست. تنها لباس قد قامت بشر است، قرب الالحق رسیدن به مقام عبودیت و از قرب حق کسب قدرت لایتناهی کردن، به علم و قدرت لایتناهی الهی رسیدن. اون چرا که در قرآن از مزدها، اجرها، ثوابها راجع به بهشت و مافوق آن بیان فرموده که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، چه خلاصه از حیات طیبه و ضمناً بهتون بگم که حیات طیبه نه فقط بعد از مرگ بلکه در همین دنیا هم. خدا آدمی رو خلق کرده که به حیات طیبه حیات پیدا کند، از همینجا اولش همینجا هم حیاتش حیات طیبه گرده. لنحیینهم حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. خدا آدمی را خلق نکرده برای رنج و محنت و زحمت و مشقت، ابدا خلق کرده برای حیات طیبه. منتها راه رسیدن به حیات طیبه منحصرا عبودیت است. اگر بنده بشود، اگر خودش را بنده بداند، اگر با پروردگارش محبت ورز بشود، دوستی خدا در دلش جا بگیرد، این حیات طیبه هم دنیا هم بعد از مرگ تا برسد به مقام عبودیت، اونگاه میفهمد که حیات طیبه یعنی که شیرین زندگانی کردن، که در این عالم که در عالم دیگر. اگر به مقام عبودیت برسد، بنده بشود، خدا شناس گردد، خدا دوست گردد، خدا خواه گردد. اگر این درجه نصیبت شد به اول طلوع کمال اوز، اول طلوع حیات تجربه اوز الالعبد تو همین عالم باید طلوع کند و رسیدن به مقام عبودیت و محبت پروردگار، علاقمندی به پروردگار، تمام سعادتش از اینجا شروع می‌گردد. گوشتون را کنگم، تنها راهش که هست اذکروا نعمت الله علیکم. ضمناً قبلا یک جمله یادتون بیاورم، یکی از فطریات بشر که خدا به حکمت بالغه است تو فطرت بشر قرار داده، الانسان عبید الاحسان. هر بشری مگر دیگه خیلی تست و رجل باشد، هر بشری اگر احسانی که بیند به محسن علاقمند می‌گردد. یک کسی مثلا یک گلی تعارف به شما کند، دوستش می‌دارید، علاقه پیدا می‌کنید و و و یه هدیه ای، یه احسانی، زمین خورده بودی زیر بغلت گره، بدهکار بودی دینت ادا کرد، گرسنه تشنه بودی یه آبی بهت داد. احسان که به آدمی بشود از هر کس به طور کلی، یک علاقه ای از شخص نسبت به محسن، اون کسی که احسان کرده، خواهی نخواهی او رو دوستش می‌دارد و لذا تو روایات دارد که از فاسق، از ظالم حاجت نطلبید که نکنه محبتش تو دلش بیاید. خواهی نخواهی ایه ظالمی، یه فاسقی، یه احسانی به تو کرد، قطعا دوستش می‌داری. تا دوستش داشتی کارت خرابه. الا ایه حالین الانسان عبید و احسان، فطرتا اینطوری که آدمی احسان دوست و محسن دوست است. دیر مسلم فهمیدید آنگاه اگر آدمی متذکر شود احسانهای خدای را، یکی خدا را دوست ندارد، کسی که بابا یه لیوان آب به تو بده که واقعا تو بیابان از تشنگی میخواستی بمیری، یه کسی رسید یه لیوان آب خنکی به تو داد، میشه دوستش نداری؟ یه ظرف آبی. آنگاه خدایی که اینقدر نعمت به تو داد آی انسان که نمیتونی بشماریش، و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، میشه خدا رو دوست نداری؟ چرا دوست نمیداری؟ چون نعمت رو نمیدینی. اگر ببینی احسانهای او را، از یک نفس کشیدنی حسابش بکن تا بره بالا، یک نفس کشیدنی چقدر خوب گفته به فارسی رازی، شیرین گفته سعدی شیرازی، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون در می گردد مفرق ذات. نفس ایراد بر نگشت که تو میشه خفقان، خفقان میار میکشده. در هر نفسی دو نعمت موجود، در هر نعمتی شکری لازم، از دست و زبانه که در آید، از عهده شکرش که در آید. این که فرماد اذکروا نعمت الله علیکم، تا بلکه یاد نعمت کردی خدای را دوست داری، در مقام شکر گذاری او برایی، در مقام پرستش هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدایی که به تو این همه احسان کرده، تو نباید یک ادبی بکنی، یک شکری بکنی، سری به خاک گذاری، الحمدلله بگویی، شکرن لله بگویی، قطعا میآید. اینا همش پشت سر کرد. اذکروا نعمت الله علیکم، نگاه بدنت، اجزاء بدنت، ساختمان بدنت، قوای ادراکیه ای که در بدن تو قرار داده، قوه بینایی، شنوایی که یکی از سفر برود، چقدر عیش تو منقص می‌گردد. یه رگ از رگهای بدنت خشک بشود که بر سرت میآید. مکرر حرفها زده شده است، دیگه تکرار نکنم. خواستم یاد آوری کنم مسئله وجوب یک نعمت، که این همه تو قرآن میفرماید وذکروا آلاء الله. پیغمبرانم که می آمدن سر مقالی دعوتشون اذکروا آلاء الله. ای انسان، نین خدا تو را اینجور فطرتا قرار داده که محسن دوست باشی، چرا یاد نمی کنی احسانهای خدا را؟ مگر غیر از خدا این نعمت ها داده؟ هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض؟ رزق از آسمان و زمین، از آسمان است، اشعاع، حرارت آفتاب که تربیت کننده موجودات کره زمین است. این حرارت آفتاب مالکیه، این نور آفتاب مالکیه، این بارانی که میآید زمین را سیراب می کند مالکیه. هل من خالق غیر الله؟ مدبرش کیه؟ این تدبیر این امور به دست کیست؟ الا الله. یا اینکه از عرق این گیاهایی که تبت می شود، آیا غیر از خدا کسی اینها را تبت می کند؟ به انواع میوه ها الله و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. این رتب ای انسان، از چوب خوش کسی در ایتا آفریده است؟ چه لذتی، چه شیرینی، چه هزی غیر از خدا چه چیزی آفریده است؟ و و و این انگور، این شیرینی کجا بود؟ چی آورد تو این قرارت داد؟ این قصد برای تو از شوب خوش چگونه موجود شد؟ انواع میوه، این انار نگاهش میکنی؟ این پوست زخیم رویت، زیر پوست چه دانه چینی؟ واقعا آدم حیران می‌گردد چجور دانه دانه جفت به هم چیده گردیده. تو یک انار می‌بینی ده‌ها بگو صدها دانه چیده شده، به که طور قشنگی بین هر طبقه و طبقه دیگر شحنی پرده‌ای حائل بین این طبقه و طبقه دیگر. و و و انواع خوراکی ها، انواع حیوانات، و لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا صائغا خالصا لصائغا للشاربین. تا آخر قرآن دیگه داره هی نعمتها را مکرر هی میشمارد، تا بلکه یه آدمی خدا دور دردن حواستون هست دقل کجا میخوام بگم راه خودش را غرق نعمت خدا ببیند، بنده ببیند، خاشع بشود برای پروردگارش که تمام سعادتش همین جاست. همین که خدا دور شد، خدا پرست گردید، هوا و هوس میره به کارش، صلاح دنیا و آخرت در همین است. لذا عرض کردم وذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اگر نعمت نشناس شدی، نعمت فراموش کن شدی، مفسد میشی یا فساد، زندگی شخصیت خراب، به صدمه به فسادت هم میرسد، به دیگران هم خود نسبت هم خلق در نسبت از دست تو. آدمی که نعمت نشناس شد، نعمت از خدا ندید، که طور یک زندگی نسبتی دارد، چون آرزوها حد ندارد، اون چرا که داره که نمیبیند، همه جهات فقط را میبیند، میگه من چی دارم، نه خدا به من چی داده، نگوی فلانی بکن، نگوی او بکن، هی میخواد نگوی بالاتر بکند، هلس میزند، میخواد هم برسد به موانع برخورد میکند، هیچ وقت از خدای خودش راضی نمیزدد، دل خوش به خدا نمیزدد. آدم حریص، آدم نعمت نشناس، الان بخواد بشمارد، واقعا نمیتونه بشمارد نعمتهای خدای را. لیکن ایک نیست ایروان، لذا همون چیزی که حقست او آنها را نگاه میکنه. لذا در شرع دستور داده شده است ای انسان نعمتهای موجودت را ببین. اذکرو نعمت الله علیکم، حرف نزن، هی میگوی بالتر نکن. جهات فقده که نقص و هوای تو اقتضا دارد تو را علاج می کند. متوجه هر گرفتاری که باشی نعمت خدا بیشتر داره. دست گرفتاری داری، خدا ده صد هزار نعمت الان به ات داده است. ده صد هزار ها همین دست گرفتاری رو می بینی، اونا رو دیگه به کلی نعمت ها را نمی بینی. یه داستانی مختصر یادتون بیارم، صلوات بر محمد و آل محمد. گویند یک نفر از مؤمنین اطلاعی داشت به فقر تهیدستی و مدتی ناله میکرد، خدا رو میخوند برای این که مالی ثروتی نصیب او گردد. به همین جاها کار خراب است. این کسی که همش خوشش ایه که پولی گرش بیاد، این دیگه نعمتها رو نمیشناسه. لا اله الا الله. بالاخره در اثر دعا توسل که شبی در خواب شخصی جلوش آشکار گردید، یک گفت و شنودی بهش کرد، از خواب غفلت دیدارش کرد. بهش فرمود اگر خدا به تو 100,000 دینار داده باشد، آنگاه دو چشمت کور شود و تو خود معالجه کنی. اگر چنان که برای معالجه از طبیب بگوید 10,000 اشرفی بده تا چشمت خوب شود. میگی؟ گفت فوراً میدهم. گفت خب ای گوشت هم تر شد، گفت 10,000 اشرفی بده تا گوشت خوب بشود. میگی؟ گفت فوراً میدهم. گفت خب اگر چنان که زبانت گنگ شد، 10,000 اشرفی میگن بده تا زبان خوب بشی. میگه گفت فوراً میدهم. اجمالا 10 عضو از اعضای بدنش را شمرد و گفت تا چند حاضری بدهی همش 10,000 فارغ شد. گفت بنده خدا خیال کن تو 100,000 دینار داشتی و 10 عضوت هم خراب شده بود، همه پولارم دادی 10 عضو پیدا کردی، دردش هم پیش چش است. صلوات بر محمد آل محمد. واقعا بی مروت از این بشر یک جهتی میراشه نگاه میکند، دیگه تمام جهات را فراموش میکند. تو چه میرسی به محبت خدا؟ آی نعمت نشناس. تو همش مثلا یک جای زندگیت لنگه، او هم به خیال خودت لنگه. ایت خونه اجاره هستم، باید بالاخره یه خونه گیرم بیاد که راحت باشه. تمام هوشش میده اونجا به خیال خودش، دیگه غیر از این نعمت نیست. این هم خیال است، بیمروغ است. وقتی که تو خوابت برد، چه تو خونه اجاره، چه تو خونه ملی شخصی، توی خونه که الان تو زندگی میکنی، میخواد ملک تو باشد یا ملک دیگری؟ خیال است، وهم است. حالا بالاخره چون خونه شخصی ندارد یا فلان ندارد، تمام هوشش را میندازه اونجا، دیگه نعمتی رو نمیبیند، این نخواهد رسید. کجا به محبت میرسد؟ کجا به عبودیت میرسد؟ کجا خشوع الحق؟ خودش رو زیر بار منت خدا این دیگه نمیبیند. گوش میدی چی میگم؟ متذلل برای خدا نمیشود. تذلل که خشوع است، تذلل للحق، خودش را رهین منت خدا نمیبیند. اولدره چون اون چرا که خدا به استاده اینا را اصلش نمیبیند. وقتی ندید تذلل کجا پیدا میکند؟ خشوع کجا پیدا میکند؟ کجا میستد به این درگاه بگوید الحمدلله رب العالمین، ایاسن عبود یاشن از تعین. خدای من بنده تو هم، مملوک تو، ملک تو، ملک خدایم. همه چیز رو ملک خدا، از سر تا پا، داخل خارج، همش مملوک مملوک، سر تا پا احسان احسان. تا ذکر نعمت نباشد بابا جون، نه ایمان میاد، نه محبت میاد، نه خشوع میاد، نه عبودیت میاد، نه امن. همیشه تو اضطراب است، همیشه تو دلهره است. آدم نعمت نشناسا چون هی بالتر نگاه میکنه خودش رو تافت میبیند، یک نسبتی دارد. میلیونر هم بشه همینه، میلیاردر هم بشه همینه، هر خاکی هم تو سرش بکند همینه، مگر برگرد توبه کند. اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت شناس کرده. امام صادق میفرماید وقتی حاجتی داری به در خانه خدا، یکی از آداب این است که بنشین نعمت ها رو بشمار. خدایا تو به من چنین کردی، خدایا تو شکم مادر بودم، تا تو شکم مادر بودم خوراکم را همونجا رسوندی، از شکم مادر آوردیم بیرون رزق به من رسوندی، از همون وقت تا حالا یک لحظه از من غفلت نکردی، چنین کردی چنان کردی. او وقت بعد بگو خدایی که اون همه احسان کردی، این کارو رو هم برم درستش کن، نه این که اونا رو از پیش ندیده ببینی. خدایا یلا این درده رو خوبش کن، خدایا این پولو رو بده، خدایا این مشکل رو مثل میزنم. آخه این غلط هست، باید تو نعمت شناس باشی. ولی این نعمت شناس نشدی، خدا صدها نعمتم بهت بده چه فایده، چه فایده. این نعمت شناس بشی بله خوش می شود، ولی اگر نعمت شناس نباشی، نعمت ها هر چند داد و گردد فایده ندارد. بس از این مقدمه یادتون نرود که تو قبطه میتون تو قرآن مجید چندین جا این معنا ذکر شده است. اذکرو یعنی یاد کن، اینقدر فراموشکار نباش، نمکت حرام نباش، هوشت باشه. حتی سر صفحه میشینی همش هوشی تو شکمت نباشد که بزنی شکم بره پایین. نمیدینی نعمت شناس باش، همین لقمه نانی هرس و ولع تو رو غافل نکند. مثل جناب متاها یونس ابن متا، متا پدر یونس پیغمبر، عرض خدایا جناب داوود که خدایا جلیس مرا در بهش نشانم بده، بهش گفتن دم دروازه برو، اول کسی رو که دیدی خودی سر. وقتی که رسید دید بله جناب متا پشته خاری به دوش کشیده از کوه کنده اوورده دم دروازه، صدا میزند آیا کسی هست بار مرا سبک کند بخرد. مشتری پیدا شد و خرید و درهمی بهش داد. اینجا داوود رسید به سلام و تعارف و اینا، فرمود ممکن است امروز ما رو مهمانی کنی؟ داوود و سلیمان دو تا پدر و پسر گفت بله ها، خدا پول رسونده، بیاد الان برویم. مقداری آرد خرید، ستاشون رفتن صحرا، رفتن به جایش آب بود و درختی و اونجا موندند. اولا آرد را خمیر کرد، بعد آتش و اینها فراهم کرد و بعد سه گرده نان برای ستاشون درست کرد و موقع چیز کردن دو خاک ها نشسته جناب متا. الله ببین از اولش که پیش از آنی که دست کنه یا لحولکی بذاره تو دهنش میگه پروردگارا این خار و هیزم تو کوه را تو آفریدی، قوه و قدرت به پای من تا از کوه رفتم بالو تو دادی، قدرت بازوی من تو دادی، خار کندن هیزم کندن قدرتم دادی اووردن تو شهر، تو مشتری فرستادی که سبک شدم خرید. خدایا اینا گندمش را تو آفریدی، آب تو آفریدی، آتش تو آفریدی. ای گفت میگفت و اجیب این است که در همون روایت دارد همینطوری که میگفت از تششم داری بود، از چه شوق است ها این که من چطور از عهده برمی آیم. شکر یک لقمه نان، یک گرده نان. بالاخره که بعد جناب داوود به سلیمان گفت باید همچه کسی هم جلیس پیغمبران باشد. از کرو نعمت الله علیکم، هی نگاه بالتر نکن، نگاه جهات فقط نکن. نعمت شناس، نعمت شناس این مقدمه یه نتیجه مهمه بگیری. حالا که بنا شد نعمت شناس گردی در بین تمام نعم ظاهریه و باطنیه، نعمتی خدا داده به این بشر که اساس تمام نعمت ها از آن، حقیقت تمام نعمت ها از آن است و آن نعمت ولایت محمد و آل محمد. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. بنده چجور شرط دهم این که حقیقت نعمت ولایت هست؟ البته محتاج است این که کم شرط خود خود بحثایی بشود تا روشن گردد. یا آخر منبر اون که را که می توانم به فهم شما بیاورم گوش اگرید آنه ولایت آل محمد، دوستی آل محمد. اگر این بشر حرف کنن قبول کنن یقین بدانی به برکت دوستی و ولایت آل محمد حب دنیا از دلشون میره بیرون. حب دنیا که را بیرون تمام فسادها دیگه میشود. حب دنیا رأس و کل خطیئه، به خدا راست میگویم حب دنیا که اساس هر فسادی هیچی علاجش نمیکنه غیر از حب آل محمد. ای دوستی آل محمد تو دل جای گرفت، خود خواهیش دیگه ول میشه، حب دنیا ول میشه، اینا که ول شد به به آی خوش میشود. تمام بدبختیه که مردم دارن تو زندگیشون دنیا و آخرتشون به خدا مال حب دنیا، مال خودخواهیه. حب به نفس این فسادها، این درد سرها خود شد ایگرا. اگر این خلق دنیا و خودخواهی رو برمی کردن علی علی فاطمه زهر آزان دختر پیغمبر، علی را اگر از جان و دل دوست می داشتن به جای حب شهوات، حب علی به جای وصال به شهوات، وصال علی. چجور بگم که آبدیم به فهمت به جای رسیدن به که به آبرومندی و رو دروازی پیش خرد آرزو کند که پیش فاطمه سر به گیر نباشد، عوض بشود، عوض بشود. الان آبدی حب دنیا پدرش برآورده، همش به خیالش آبروی پیش فلان مخالفی پیش فلان میگه بله ای تلویزیون نیاریم به خیالشون ما جدا هستیم، ای نمیدونم فلان لباس نپوشیم به خیالشون فلانی رو دروازی داریم. چیزی هم حب دنیا، حب نفس هست. اگر این بره جا چی بیاد؟ ای خدا پیش فاطمه روسیا نباش، پیش فاطمه زهرا پرده زیر نباشم، خدایا به وصال فاطمه برسم. این حب و ایدیات میره پیکار است دیگه. آبدی به کی گر میکنه؟ جریبی ندارد. این نگاه ها که دال ها از دو نفر سفر بالا شد تمام مال حب دنیا. ولی اگر این بره پیکارش حب آل محمد لاید. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهتدين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدای تعالی منت بر این بشر گذار 14 نور عرش نشین را فرش نشین چون کرد و معدن حس قرارشون داد تا این بشر به برکت ادراک جمال و احسان و کمال اونها عاشق اونها گردد، به برکت عشق اونها خوب به دنیا و شهوات برسه کارش آزاد شود، خوش شود، متصل گردد به بعدن رحمت. چقدر خوب میگه سعدی: اگر عاشقی کنی یه جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر برسد به این حد از حب، از خصوصیات حب تذلله، برای این محبوب. میبینی اهل دنیا چطور برای دنیا ذلیلن؟ محب آل محمد برای آل محمد متذلل میگردد. کجا به کجا؟ الله اکبر، چقدر عوض میشود. او اهل دنیا برای شهوات ذلیلن، به خدا ذلیلن، ذلیل پولن، سجده برای پول میکنه، ذلیل برای زن شهوتین. که بگویم از جلت این بشر، نسبت این بشر، خدا منت کدار ارواح عادیه را در این قالب مادی قرار داد و حسن اونها را طور آشکار کرد که هر صاحب ادراکی محب اونها گردد، از این نسبت ها خلاص گردد. اگر کسی بخواند باب موالید ائمه در اصول کافی ذکر شده است، بداند باب 14 نفر صورتاً بشر بودند ولی خیر روح مجسد بودند، بدنشون در حجم ارواح دیگران است، روحشون که دیگه خدا بهتر داند که مقام اونها چه هست، زاب و خاک دیگر و شهر و دیار دیگر هست. ما فقط بتونیم روی موازین از اوضاع بدنشون جمله یادآور گردد و بدانیم بدنشون که مال عالم دیگر است، روحشون چه هست. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. مروی که روزی خاتم انبیاء محمد مصطفی با جناب امیر المؤمنین و جناب عمار یاسر در افتح بیرون مکه تشریف داشتن که ناگاه، عجیب این است که روایت دارد جبرئیل به صورت اصلیش، چون غالبا تنزل می داد ممثل می شد، ولی به صورت اصلیش که عظمت از پر کرده بود شرق و غرب را، افق را پر کرده، وحی الهی رسوند پیغمبر یا محمد هم کنیند دیگه از امشب خانه نباید بروید، اجلت اختیار کنید، که این روز روزه باشید، شبها هم به عبادت. سبحان الله، چه خبر است. بدن محمد لطیف است، لیکن باید اینقدر لطیف تر گردد که ماده بدن فاطمه زهرا میخواد تولید گردد، از بدن محمدی صلی الله علیه و سلم میخواد منفصل گردد، ماده ای که مقدمه بدن فاطمه و مورد تعلق روح فاطمه گردد، بدن مناسب روح فاطمه. چقدر باید روحانی بشود بدن محمدی صلی الله علیه و سلم با اون لطافتش. خیر، باید که هیچ شبان روز با سیبل زده گردد، چو خوب همچه روحانی مطلق بگردد، آنگاه از این بدن فاصله بگیرد ماده بدن فاطمه را. خدایا که روح فاطمه چه هست، چه داند؟ از همین تشریفات بدن بفهمید که از تمام خوشیها هی گدا گردد محمد 40 شبان روز همش به عالم اعلا، به عالم اعلا. خلاصه همون ساعت پیغمبر مکرم صلی الله علیه وسلم به عمار یا جابه هر کدوم بوده فرمود برو در خانه خدیجه سلام مرا بهش برسان، بگو امر خدا من تا 40 روز منزل نمیایم، امر پروردگار است، تحمل نما شبها در خانه را بدن. و بعد از 3 روز پیغام داد برای خدیجه، خدیجه هم اطاعت کرد، صبر کرد، ولو از فراق پیغمبر روزها به سمتر جریان بود، ولی اول شب هم در را میبست، پیغمبرم رفت خانه فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین. این 40 شبانه روز روزها که روزه بود افطار میکرد، دیگه نمیخوابید تا صبح، تا صبح مشغول عبادت. الله الله صلی الله علیه یا رسول الله. اجمالا روز 40 جبرئیل نازل یا محمد امشب موقع افطار آماده عطای خدا باش، یعنی چیزی میل نکن تا از عالم اعلا برسد. موقع نتیجه گیری پیدایش ماده بدن فاطمه است، شوخی نیست. از مادیات عالم خاک جدا بدن فاطمه. خلاصه شب 40 روز 40 که فارغ شد، اول افطار راوی امیر المؤمنین است، اول افطار بعد از نماز مغرب فارغ جدی نماز واجب را شکن، جبرئیل طبقی جلو رسول خدا قرار داد، خوشه ای از خرمای بهشتی و انگور بهشتی و ظرفی از آب کوثر جلو رسول خدا قرار دادند. رسول خدا فرمود یا علی، چون هر شب موقع افطار در خانه رو باز میگذاشت، میفرمود هر کس میخواد بیاد و من هم خوراک شود، فقیری که چی بیاد، ولی اون شب فرمود داره ببند، کسی حق شرکت نداره. آه خوراک آسمانی. اجمالا مقداری که میل فرمود فارغ سیر چه شد، طعام را به عالم بالا بردن. میکائیل آب میریخ دست پیغمبر، اسرافیل هم دست پیغمبر را با منجیل بهشتی پاک کرد، پیغمبر خواست ایستد به نماز، جبرئیل گفت یا محمد دیگه نماز امشب نخواهانی، بگن نماز مستحبی ها، نماز دیگه نخواهانی، همه الان بروید پیش خدیجه تا اون چرا که مقدر الهی است واقع گردد. گوش گرفتی که تو شد 40 روز بدن لطیف شده، آماده شده برای خوراک عالم اعلا، نماده و خالص مال عالم اعلا، که خدا نصیب همه تون کند از ساعت مرد در عالم برزخ از اون خوراک های لطیف خالص. اجمالا پیغمبر خدا تشریف آورد در خانه خدیجه و در زد، خدیجه گفت کیست نیکو بدتری را که غیر از محمد صلی الله علیه و آله کسی حق درود ندارد، فرمود در رو باز کن، منم محمد به شوق دویدم در رو باز کردم. خود خدیجه می فرماید همان شب استردم روحانیت دخترم فاطمه زهرا را، که حیات چه خبر است، ارتده از همین تشریفات انعقاد نطفه و ماده بدن، بدن بابا مال عالم دیگر است، زاب و خاک دیگر و شهر و دیار دیگر است، اصلیش از بهشت است، بدن از عالم اعلاست، خدایا روح فاطمه از کجاست، خودش میداند. به خدایا به مقام فاطمه، به عصمت فاطمه، ما را اهل ولایت محمد و آل تو قرار، محبتشون را تو دل ما تو زیاد فرما، ما را جزء دوستان اونها، علاقمند به اونها تو قرار، تا از برکت حب اونها ما هم به جایی برسیم. اجمالا بعد از آنی که مدت هم تمام گردید و آثار وضع هم در مجلل خدیجه آشکار گردید، فرستاد عقب زنهای قریش، آخه این زنهای بدبختا پیش از ازدواج با رسول خدا افتخار می کردن به حضور منزل خدیجه، خدیجه ملکه حجاز بوده بالاخره، ولی بعدا در اثر دشمنی بر رسول خدا از خدیجه پاکشیدن، گفتن اصلش ما کاری به تو نداریم، ما پا تو خونه تو نمیذاریم. خدیجه تنها موقع وجع هم با نهایت و غصه و حسرت که ناگاه میبیند چهار مجلله به صورت زنان قریش جلوش آشکار دردیدن. یک بعد وحشت در گفت شما چیزی، یکی از اون چهار مجلله فرمود خدیجه ما این که آمده این برای خدمت گذاری تو، من فارس زوجه ابراهیم، اون یکی آسیه بنت مزاحم زوجه فرعون، اون یکی کلثوم خواهر موسی، اون چهارمی هم مریم بنت عمران، خدا ما رو فرستاده برای یاری تو، کمک تو. چهار طرف مجلله قرار گرفتن که قتل اطاله و دم علام نور خدا آشکار فاطمه زهرا و عالم دنیا قرار گره. صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد. آنن ده حوریه خدای تعالی فرستاد، این ده حوریه مأموریت اونها تنجیح، البته نه تنجیح توریه ندانم، این چه خبر است که به آب کوثر که از ماده قدمم از اون عالم است شستشو دادن، طاهر است مطهر است، یه باید به آب طاهر مطهر هم هم سدن. اینا فوق ادراش ما، دو پارچه بهشتی، یکی مقنعه بشتم تمام بدن پوشیده گردید، به ناگاه یکی از این چهار مجلله گرفت روی دست استنطاق کرد گفت بخان نطق کن. حسیح فرمود اشهد الله اله الا الله، خدایا به حق فاطمه ما هم اهل لا اله الا الله باشیم و بمیریم. اشهد ان ابی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اشهد ان بعلی سید الاوصیا، و اشهد ان ولدی صادق الاسباط. یک دیگر تبریک تهنیت گفتند به خدیجه، تبریک تهنیت گفتند و تسلیم خدیجه عروج به عالم اعلا کردند. یه بسد به فاطمتا یا الله یا الله یا الله یا الله، احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل الیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین.